بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 24م 20م اردیبهشت 94.
باب اول از منازل، باب یقظه به معنی بیداری و گذشت. بیداری انواعی داره، یکی از آنها بیداری قلبی و بیداری فانی است. حاجت ابن العبیه هر بابی رو به درجات سگانه ای تقسیم میکنه و برای هر کدوم سه بند ارائه میکنه. درجه اول یقظه، شکر نعمت، و درجه دوم تدارک خطا، و سومین درجه یقظه وقت شناسی یا غنیمت شمردن عمر و زمان. هر کدام از این درجات و مراحل عواملی داشت. عوامل درجه اول بیان شد، عوامل درجه دوم نیز بیان شد، هم عوامل سگانه درجه سوم. این عبارتی که می‌بینید نازل از فهم عوامل و شرایط ظهور درجه سوم یقظه، یعنی وقت غنیمت شمردن. عبارت خواجه در این قسمت اینه فرمود: و اما معرفت و زیادت و نقصان من الایام و انها تستقیم به سلاست اشیاء، به سماع العلم و اجابت دواء الحرمه و صحبت السالکین. و اما بیش و کم ایام روزگاران یا وقت غنیمت شمردن با سه چیز به دست میاد، یعنی انسان به عظمت و حرمت و جایگاه و شأنیت و منزلت وقت و عمری که در اختیار او گذاشتن با سه چیز میرسد. یک، به سماع العلم. سماع یعنی نیوشیدن علم، شنیدن علم و دانش. دوم، اجابت دواء الحرمه. اجابت یعنی لبیک گفتن، پاسخگو بودن. دوائی جمع دائی هست به معنی بانگ، و حرمت یعنی امور محترم. اجابت دواء الحرمه یعنی پاسخ دادن، لبیک نمودن نسبت به بانگهای حرمت زا محترم در عالم. و سوم، صحبت سالکین. صحبت یعنی همراهی و همنشینی و همدلی، همراهی اهل سلوک. پس اگر انسانی پای درس علم نشیند، علم را با گوش جان فرا گیرد. دوم، بانگهای حقیقت و حرمت در جهان لبیک گوید. و سوم، همراه با اهل سلوک، همنشینی و همدلی و همراهی کند، طبعا وقت شناس خواهد شد، حرمت وقت و زمان و لحظه لحظه ها و آن به آن را خواهد دانست. پس اولین عامل سماع علم، یعنی توجه داشتن به علم و دانش و معرفت. دوم، پاسخگو بودن، لبیک گفتن نسبت به بانک های حقیقت و حرمت که در جهان بالا و بلند است. پس ما مصاحبت و همراهی با اهل سلوک، کسانی که در مسیرند، به راه افتادند. اما عامل اول، سماع علم. درباره علم و دانش بحث زیاد، دوستان هم اهل فضل و دانشند، خیلی نیاز به صحبت نیست. فقط یکی دو مطلب رو خلاصه به حضرتون عرض میکنم. مطلب اول، این که سواد آموزی و علم اندوزی در اندیشه دینی و اسلامی قرآنی جایگاه بسیار مهم میدار. من فقط از یک زاویه نگاه میکنم و الله از قدم بحث در این زمینه ها بسیار مفصل و وسیع. و یکی دو تا منبع خدمت رو معرفی میکنم، دوست داشتید مراجعه کنید. این دوره تفسیر موضوعی از آیت الله مکارم دارن به نام شناخت، یکی از جلداش فکر میکنم در باره شناخت. حدود نیمی از این کتاب بیش از 250 صفحه فقط در باره ارزش و جایگاه و منزلت علم از نظر قرآن و بعضن احادیث. نوع آیاتشون گردآوری کردن و بحثای خوبی هم دارن. البته عمده بحثشون بر اساس کتاب تفسیر نمونه است، ولی خب در اونجا هم بارگذاری شده. کتاب دیگری است به عنوان شناخت‌شناسی در قرآن، تألیف حضرت آیت الله جوادی آملی. کتاب ارزشمند و جالبی است، گرچه بیشتر مباحثش منطق است و فلسفه، ولی در بعضی از موارد این نگاهی به آیات هم دارد. کتابی به عنوان معرفت در قرآن هست، اثر جناب آقای جعفری، علامه جعفری رحمت الله علیه. البته این کتاب نمیشه معرفت شناسی از نظر علم، نمیشه معرفت شناسی از نظر قرآن. کتابی به بنده حقیقی نگاشتم به عنوان معرفت شناسی در قرآن که انشاءالله به زودی منتشر میشه، دوستان آگاه میشه. کتابی هم با عنوان شناخت در قرآن هست، اثر مرحوم آیت الله مرتضی مطهری. آثار ایشون معمولا درس گفتاره، یعنی گفتارهایی است که به صورت کتابت در آمد. این اثر هم از این قاعده مستثنا نیست، درس گفتارهای مرحوم استاد مطهری سر باب شناخت از منظر آیات قرآن. کتاب پیرامون شناخت و معرفت و سوی دیگه قرآن محدود است به همین 4-5 کتابی که عرض کردم. کتاب مهم دیگری در ارتباط با شناخت و معرفت و قرآن وجود ندارد. با توجه به این منابعی که عرض کردم، از یک زاویه به اهمیت و جایگاه معرفت نگاه کنیم از نظر اسلام و قرآن یا حدیث. من 3 تا حدیث، 3 دست احادیث هست خدمتون اشاره میکنم، در چارچوبی با یک منظور کنار هم قرار میده. در جایی فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد، خطاب هر فرد انسانی است. از کودکی تا زمان پیری به سمت علم و علم‌اندوزی پیش برن. از این حدیث و این دست از حدیث به دست میاد که انسان در هر لحظه از عمرش باید به علم و دانش باشه. در جایی فرمود ولو به سین، اشاره است به چین و با چین قدیم، چون چین در زمانهای کهن از جهان اسلام خیلی دور بوده، از این جهت به سین یا چین اشاره کردن. از این دست از حدیث هم به دست میاد که هر جا. پاره دیگر در حدیث هست که فرمود که طلب العلم فریضت الله کل مسلم و مسلمه. در این هم به دست میاد که دانش‌اندوزی برای هر مسلمانی چه زن چه مرد لازم است. اگر این سر از سر حدیث کنار هم قرار بدید، یه نقطه جالبی به دست میاد و آن این که هر انسان در هر لحظه باید به دنبال کسب دانش باشد. این اولا. ثانیا، از هر جا میتواند کسب دانش کند. ثالثاً، هر انسانی چه زن چه مرد باید کسب دانش کنه. پس از احادیث اول هر انسان به دست می، هر لحظه از زندگی به دست می آید، یعنی هر انسان در هر لحظه از عمرش باید به دنبال کسب دانش باشه. از دوم، هر مکان، هر معلم. و از سوم، با لغو جنسیه، زن و مرد در کسب دانش دخالت نداره، نقش نداره. جنسیت در کسب دانش و دانش اندوزی سواد آوری مدخلیت نداره. پس هر انسان از هر جا در هر لحظه از عمرش، به تعبیری هیچ محدودیت عمر ندارد، هیچ محدودیت جنسیت ندارد و هیچ محدودیت مکان هم ندارد. محدودیت نوع چهارمی هم نمیشه فرض کرد. پس کسب دانش بدون هیچ محدودیتی برای هر مسلمانی در هر زمانی از دست هر معلمی و در هر مکانی ضروری است. حقیقتا می توان گفت اگر به همین اندازه کوتاه هم اکتفا کنیم که هیچ مکتبی به اندازه اسلام تا این اندازه به کسب علم و دانش اهتمام نورزید. اسلام دین دانش و استدلال و منطق و یادگیری و فراگیری است. آیات قرآن هم که به حمدالله فراوان تعابیری مثل تفکر، تفقه، تدبر، تعقل، تذکر و آیاتی از این دست یا مفردات و واژگانی از این دست که آیات آن بسیار بسیار وسیع است. در همون کتابی که نرس کردم نگاشتم، فصل اولش پیرامون همین واژگان معرفتی است. در قرآن من رسد مفصلی کردم به دست آمد که در میان آیات قرآن 70 واژه معرفتی وجود دارد. افتاد کلمه معرفتی. مجموع آیات معرفت شناسی قرآن بالغ به 3000 آیه است. شاید میتوان گفت بیش از نیمی از آیات قرآن بار معرفت شناسانه خاص، اجه کلش بار معرفت شناسانه عام داره. اگر با کلام قدیم هم آشنا باشید، اولین قاعده ی هر دین از جمله اسلام خداشناسیه. اولین صفتی که در کلام قدیم برای خدا می آوردن چی بوده؟ صفت علم، انه علیمون. هر حال علم جایگاه بسیار مهمی داره. هر انسانی لازم است که واقعا در هر زمانی که براش امکان پذیره به دنبال کسب دانش و علم باشه. تنها یک محدودیت در علم و علم آموزی وجود داره، اونم سحره فقط. در باب سحر هم گفتن که در عصر و زمان و دهری بر یکی یا دو تا از اولیاء خدا و مراجع دین واجب است. اونجا هم گفتن واجب است که سحر را بدانه، جهت ابطال سحر، چون که در زمان سلیمان هم بود شیاطین معلم سحر بودن. خداوند دو تا ملک را فرستاد به صورت انسانی، جالوت و تالوت، تا آنها سحر بیاموزن به قصد اینکه مردم شیوه های ابطال سحر رو فرا گیرن. گرچه که سالی که فرا گرفتن آنها هم به دنبال سحر اندوزی رفتن. خب این نقطه ای کوتاه در باب جایگاه و منزلت و اهمیت علم با یک زاویه خواست. نقطه دوم در باب سماع علم. نقطه دوم این که چنان که همینا که عرض کردم حدود 70 واژه معرفتی در قرآن وجود دارد. ولی نکته جالب این است که تک تک این واژه های معرفتی در قرآن معنای خاص خودشون میده. مثلا قرآن میگه تفکر لعلکم تتفکرون، ولی فکر آنگونه که در قرآن آمده با فکر آنگونه که ما میفهمیم فهم میکنه، معناش متفاوت. در قرآن آمده است که یتدبرون، تدبر آمده است، ولی تدبری که ما بر اساس اذهان عمومی میفهمیم و تدبری که در قرآن آمده به لحاظ معناشناسی متفاوت. ما میخوانیم لعلکم تعقلون، ولی عقلی که قرآن میگه با عقلی که ما با این عقل ناقصمون میفهمیم بسیار متفاوت به لحاظ معناشناسی. ما میگیم تفقه یا تفقه فی الدین مثلا، ولی فقه یا تفقهی که قرآن میگه با تفقهی که ما میفهمیم و تو کتابای لغت حتی نوشته، یه تمام گفت از زمین تا آسمان متفاوت. من میخوام تک تک این واژه ها رو برای شما از نظر قرآن تحلیل کنم و دو تا کار انجام بدم. قبل از اینکه بگم فلان واژه معناش در قرآن چیست، باید اول بگم شیوه های کشف معنای یک واژه در قرآن کدام است. یعنی اول بحث متدولوژی رو روش شناسی کنیم که جای بحثش اینجا نیست. من در اول همون کتاب به 10 روش برای کشف معنای واژه های قرآن استناد کردم. روش 1، روش 2، روش 3 تا روش 10. البته شاید تا 50 روش هم بتوان بالغ کرد. بیش از 50 روش از دل آیات میشه استخراج کرد که با تمسک به اون روش ها میشه واژه ها رو معنا شناسی کرد. بحثم سر تعابیر و آیات نیست. متدولوژی کشف معانی آیات و متدولوژی کشف معانی واژگان متفاوته. اونا شیوه های خاص خودشو داره، واژگان هم شیوه های خاص خودشو داره. اینه بحث تفصیلی و امیدار تحلیلی و فلسفی است. الان جای بحثش است. این یک نکته است اگر بخوام معنا شناسی کنیم. نکته دوم این است که بر اساس همون روشایی که حالا کار نداریم اجا خودش بحث شده، باید بگیم مثلا فقه در قرآن معناشی، یا فقه در قرآن معناشی، یا تدبر در قرآن معنای معانیشی. من از کل این بحثا انصراف میدم، فقط به یک نکته ظریف اشاره بکنم. با اون نکته این است که تقریبا تمام واژه‌های معرفتی قرآن دو دسته معنا داره. تقریبا نمیگم دو معنا، میگم دو دسته معنا داره. بخش اول معانی رایج و مشهور و عرفی است. اصلا یک از واژه‌های معرفتی بصره. حدود 8 معنا در قرآن داره. دو سه تا از معانیش معانی عرفیه. بصر در عرف یعنی چی؟ دیدن با چشم سر. دیدن با چشم سر. یا واژه رعا، رؤیت. اینم دو دسته معانی داره. اولی معنی رؤیت یعنی چی؟ دیدن با چشم سر. ولی تمام واژه های معرفتی قرآن غیر از دسته اول، یعنی غیر از بخش معانی عرفی یا معنا یا معانی عرفی، یک دسته معانی خاص ارزشی هم داره. که این معانی ارزشی مختص به خود قرآن، یعنی در هیچ کتاب دیگر آن معانی ارزشی قابل یافت نیست. در هیچ کتابی مگر اینکه از قرآن استناد کرده و آورده باشه. اون معانی مختص به خود قرآنه و این از یکی از نکات بسیار جالب آیات و یکی از وجوه اعجاز قرآن. اما که چگونه مثلا میشه فهمید بصر 8 معنی داره، معانی عرفی چیه، معانی ارزشی قرآنی که مختص به آیات چیه، از کلام اساس و متدولوژی باید تک به تک بحث میشه. مثلا از خلال آیات به دست می آید که بصر یکی از معانی مختص به آیات، ارزشیش یعنی بصر قلب، و در این معنا بصر دقیقا یعنی بصیرت، نه بصر سر. یا در بعضی از اصطلاحات واژگان قرآنی بصر معادل شهوده، کشف شهود تقریبا عرفانی، یا نوعی عیان قلبی، یعنی همون مشاهده قلبی و باطنی و سلوکی بستن. این نکته بود جالب در ذهن شریف باشه. در این قسمت حاصل این شد که تقریبا تمامی 70 واژه قرآنی دو دسته معنا داره، معانی عرفی و معانی ارزشی و اصطلاح مختص به آیات. این مقدمه بود جهت بحث از علم. یکی از واژه‌های معرفتی بسیار رایج قرآن واژه علم، که در قرآن بسیار به کار رفته، از واژه‌های کثیر الاستعمال آیات قرآن. علم هم بدون با قاعده‌ای که عرض کردم مستثنا نیست. بخشی از معانیش عرفیه، مشهوره، بعضی از معانیش خاص به قرآن. حال می‌گوییم مهمترین معنی ارزشی و خاصه قرآنی علم این است: دانش مفید. به تعبیر روشن‌تر علم نافع. قرآن به دانشی میگوید علم که مفید باشد، سودمند باشد، نافع باشد. نفع علم در کجا ظاهر میشود؟ در عمل. پس اصطلاح علم در قرآن دقیقا یعنی العلم النافع یا العلم المفید، و افاده علم بسته به عمل به آن دانش است. پس علم در اصطلاح قرآنی یعنی علمی که به آن علم عمل بشه. قرآن با صراحت جاهای مختلف بیان می کند که اگر علمی به آن عمل نشود، اساسا آن علم علم نیست. نه این که علمی است که به آن عمل نشده است. این خیلی تعبیر دقیقیه. اگر شخصی به دانسته هایش عمل نکند، او نادانسته است، او جاهل است، نه این که عالمی است که عامل نیست. بر این اساس میتوان گفت از نظر قرآن عالم دو دسته نیست. عالم دو دسته نیست، عالم عامل و عالم غیر عامل. بلکه عالمی که عامل نباشد اساسا عالم نیست، نه اینکه عالم است اما عامل نیست. راجع فرمودی؟
از زمانی که انجام نمیده این تفاوتش رو چیش رو
نمیشه چی؟
ما عالم رو یک سر میگیم عالمه دیگه، در فرده که یک بار عمل بکنه عالمه، یه موقعی که ترک میکنه. مثلا علمی که در مورد بلعن واهورا که خدا در مورد علمش میگه، بعد یه زمانی که از این عمل دست میگیره از اون وحدانیت خارج میشه،
هم بلعن واهورا خدا وقتی فوشش میگه دوبارا میگه چی؟ میگه فقتل کیف قدر، روزانه انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، فکر رو بهش نسبت میده. چرا؟ چون فکرش عمل کرده، منتها سوء عمل کرده. از عمل ضمن علم هست، نمیشه عمل از علم منفک. بر اساس نگاه قرآنی ها شما در عرف میتونه بگه علم دو نوع، علم عمل شده، علم عمل نشده، ناعمل شده. اما در اصطلاح قرآنی به علمی که عمل نشود اساسا علم گفته نمیشه. و این نکته خیلی
یه زمان عمل میکنی یه زمان رها میکنی،
ربیه این باشه، اون یه شرایطشه، یا لااقل نیتش این باشه که عمل کنه. بر این اساس میتوان گفت علم از نظر قرآن دو دسته نیست، علم عمل شده و علم ناعمل شده. درسته؟ پس علم از نظر قرآن یعنی العلم المفید، العلم النافع. و این علم نافع دقیقه از اصطلاحات نهج البلاغه است. والله علی هم در نهج دقیقا همینو میگه، میگه علمی علم است که برای انسان نافع باشد، نفع رسان باشد، سودمند باشد. البته اول تفسیرش همون نافعه، یعنی علمی که نافع باشد، و طبعا اگر عمل نشود که نافع نیزش ایده بر نداره. حالا
میشه یک روایت
زمان
ساده
نافع
هرچند
چایی
مدر سندش معروف میگه، روایت معروف امام صادق
علم نور و یغز به خود نافی قلب میشه. علمی عمل نشه نور باشه، به حرفی شما میزن، شما صرف این که مغز پر از بله دقیقا همونه، علم عمل میشه بعد وارد قلب میشه،
یعنی بعد از عمل
شده بله. مگه میشه علم عمل نشه نور باشه؟ علم عمل میشه بعد تبدیل به نور قلب میشه، دقیقا معید
حرفش میگه لکسل علم به کسرت تعلق.
این سخن یک نتیجه جالبی هم داره، نتیجهش این است که اگر علمی عمل نشود علمی اساسا جهل است. درسته؟ پس علم نقطه مقابلش چیست؟ علم نقطه مقابلش چیست؟
بلا عمل
هستن. پس اگر علمی عمل شود اینجوری بنویسید، علم اضافه عمل مساوی است با علم. می تعریف خاصی در قرآن، علم به اضافه عمل مساوی است با علم. پس اگر عمل در بین نباشد، نافع و سودمندی در میان نباشد، آن علم تبدیل می شود به امر مقابلش. امر مقابل چیست؟ جهل است. پس جاهل کیست؟ جاهل ها دو دسته هست، یک کسانی که اساسا دانشی ندارند، دوم کسانی که به اصطلاح معمول دانش دارند اما به دانش هاشون عمل نمی کنند. قرآن این دو رو کنار هم می گذاره. فقط نظر قرآن فرقی نیست میان کسی که اساسا دانشی ندارد یا کسی که دانشی دارد اما به دانشهایش عمل، بلکه نوع دوم از نوع اول وضعش وخیمتر است. چرا؟ چون اون میداند عمل نمی کند، اما شخص جاهل اول اصولا عالم نیست، فاقد علم است، نمیداند، طبعا عمل هم از او ساده نخواهد شد. پس بسیاری از کسانی که در نگاه ما عالمن از نظر قرآن جاهلی بیش نیستن. داریم اصطلاح اول دوم، اصطلاح اول علم نزد ما چیه؟ کسی که مخش مغزه سرشار از آموزه ها و وضایی هست، اهم از آن که با آنها عمل بکند یا عمل نکند. اما در اصطلاح قرآنی اگر عامل نباشه قرآن به او عالم نمیگوید. از جاهلان از نظر قرآن دو دستن، بخش اول کسانی که از نظر ما عالم هستند اما به دانسته هایشان عمل نمی کنند، دسته دوم کسانی که از نظر ما و قرآن کلن فاقد هر گونه دانش ذهنی هستند. پس عمل در علم از نظر قرآن دخالت تام دارد و عمل عملی است که سودمند و مفید باشد. چرا؟ چون در جای دیگر فرمود علمی علم است که نافع باشد. پس مناک عمل این است، عملی است که مفید و سودمند باشد به حال شخص و دیگران. فرق نمی‌کند.
این یک ملاک قرآنه.
چی؟
اصولش هم با ملاک قرآن.
هم ملاک قرآنه بله. وقتی اصطلاح مختص به قرآن میشه، ملاکش هم مختص به آیات، مختص به قرآن.
یعنی اگه به ضرر بشر باشه ولی استفاده داره میکنه.
بذار کلی بگیم، در مسیر هدایت باشه یا نباشه. نفع اصولمندی که قرآن میگه در مسیر هدایت بودن است و در مسیر ضلالت بودن است. یا فردی یا جمعی، فرق نمی کنه. پس علم اگر در راستای هدایت باشه، نافع است، مفید است، همراه با عمل است، از نظر قرآن این علم است. اگر علمی در مسیر ضلالت باشد یا کلی بگیم در مسیر هدایت نباشد، از نظر قرآن علم نیست، چیزی جز جهل تلقی نمی شود، بلکه از ندانستن بدتر است، جهلش بیشتر است. این نفع لازمه ای هم داره. لازمه جالبش این است که هر کس میتونه با این میزان خودشو بسنجه. چجوری میشه سنجید؟ علی ملاک بهتون میدم که خوب بسنجید. الان که نمیشه، بعد از کلاس اگر یادتون موند و حوصله کردید قلم کاغذ بردارید تمرین انجام بدید. تمرین اصطلاح علم از نظر قرآن. یه تمرین قرآنی. یه ورق بردارید با یه خودکار. یه ستونی وسط بکشید. تمام اونایی که میدونید خوبه و درسته و راسته و باید انجام داد و شایسته است سمت راست بنویسید. هر چیزی که میدونید خوبه. از نظر شما چیا خوبه؟ یکی یکی سمت راست بنویسید. به ستون سمت راست بنویسید. چند صفحه پر میشه؟ دانسته های شما نسبت به امور خوب چند تاست؟ به لحاظ آموزه، به لحاظ فکر، به لحاظ اعتقاد، به لحاظ قضیه، به لحاظ یک جمله. چند جمله میشه؟ اصلا صداقت، تهجد، ادای امانت، همینجوری تا آخر بنویسید. بکنم چند برگی پر بشه. اما سمت چپ، چیزهایی که میدونید بده، ناشایسته و نباید انجام داد، اونها رو مرقوم بفرمایید. خوبی ها را سمت راست، بدی ها را سمت چپ. ولی این کارا وقت بگذارید، فکر نکنید کار مهمی نه، خیلی کار مهمیه. هر چی به ذهن میاد حالا به خود فشار بیارید، دو سه کتاب مطالعه کنید، دوستان بپرسید، بالاخره یک چند صفحه فکر میکنم فراهم میشه. این فاز اول، مرحله اوله. مرحله دوم کار دیگه هم بکنید. تمام اونایی که سمت راست است و خوبه، اونایی که رویتون این است که عمل کنید، یه تیک مقابلش بزن. اونایی که رویه است که عمل کنید، حالا یک بار موقت خیلی مهم نیست، رویه است که عمل کنید. اونایی که در زندگیتون به اونها عادتاً معمولاً عمل میکنید. بله؟ آره، با قول حضرات ملکتون شد. یه تیک بزنید. و اونایی که سمت چپ، رویتون این است که ترکش میکنید، چون بعد دیگه طبق فرض اونا هم یه تیک بزنید. طبق فرض اگر 3 صفحه شد و سمت راست 20 تا، هر صفحه‌ای کمال میشه 60، سمت چپ هم 60، 120 فعله یا واجه صادر به عمل. بعد یه مقایسه بکنید نوشته ها و تیک خورده ها، ببینید کدوم بیشتره، کدوم کمتره. یه تمرین دیگه، خودتون برای خودتون تنها تو خلوتتون انجام بده. الان من نمیگم چه اتفاقی میفته، خودتون انجام بده ببینید چه اتفاقی میفته. خیلی نتیجه جالبی خواهد داشت، مطمئن باشید. با تمرینش حالا یک ساعت وقت خداشه میارسید. آره اینم آیه شد. مگه نمیگن حاسبو قبل انتا حاسبو؟ این تمرین محاسبه بود دیگه، اونم آیش. خب منظور خاصی نداشتم، میخواستم به این واجه برسیم. اون اموری که چه سمت شب چه سمت راست بهش عمل میکنی طبق رویه و معمول از نظر قرآن، علم شما به حساب میاد. اگر 60 این ور نشسته این وسط و 20 فقره جمله نوشته ای و مثلا به 30 تاش تا الان عامل طبق رویه و معمول بوده اید، فقط 30 تاش برای شما علم محسوب میشه. شما نسبت به بقیه آن از نظر قرآن جاهل محسوب میشوید. بل از ازل و سبیلا، چرا؟ دانسته اید اما عمل نکنده اید. ازل و سبیلا به حساب می آیید. اخی مقایسه دیگه هم بکنید، 30 تاش علم مثلا اگر 120 تا باشه 90 تاش جهل، براینده چرا میشه؟ هیچ چرا برش باشه. نکته دیگر فرمودن یکی از عواملی که موجب وقت شناسی میشه کسب علم و دانش، سماع علم. اگه دو نکته در باب سماع علم گفتیم، اصولا نکته دوم جالب بود، دانستیم که علم از نظر قرآن علم به اصطلاح عرفی نیست، بلکه علم یعنی علم مفید و لحاظ عمل، علم عملی. یه جمله یادداشت کردم، یه کلمه است البته هم تو دو دارم که بگم نه، حالا اشاره بکنیم. فقه در حوزه ما کاملا رایجه، خیلی هم خوبه، خیلی هم وجودش ضروریه و باید بیش از اینم توسعه پیدا کنه، خصوصا نسبت به علوم مستحدثه و مسائل جدید خیلی کم به آن توجه میشه. از این نظر چه زمانی فقه علم است؟ خداوند به کدام فقیه میگوید عالم؟ اساس این اصطلاح به دانشمندی که فقه بداند و به فقهش عامل باشد، عمل کند. یعنی رساله‌هایی که می‌نویسیم بذاریم جلو و اساس اونها عمل کنیم، یک به یک و تک به تک، مطمئن مادام که کارمون به احتیاط و وسواس اینها متمایل نشود. نکته دیگر در باب سماع العلم، در کتاب های عرفانی وقتی گفته میشه علم، از کتاب منازل گاهی مراد از علم، علم فقهه به تعبیر اینها، علم شریعت، علم دانستن احکام باید و نباید های نازل به عمل. فقه یعنی چی؟ دانستن احکام خمسه نازل به عمل، احکام عمل، فتن شریعت. اما گاهی از مراد از علم به معنی علم حدیث، علم حدیث، دانش حدیث به چه کاری می آید؟ به کار حدیث شناسی، سندن و متنن. و گاهی از مراد از علم، علم طریقت، علم سلوک، یعنی همون عرفان، عرفان عملی. پس گاه مراد از علم دانش فقه و شریعته، گاه مراد از علم علم حدیثه، چون منبع فقه چیست؟ حدیثه دیگه. البته میگن فقه چهار تا منبع داره، عقل و اجماع و آیات و احادیث، ولی اونایی که فقه کارن میدونن که اون سده منبع کلن میکنیم، کدوم فقیه که مثلا در طول 20 سال به دو تا آیه استناد کنه؟ اگر هم میکنه تیمونن تبرکن ایمان منبع استنباط حکم میکنه. فنه اجماع است، گای عقل است، البته در بحثای جلد دوم کفایه اونجا کلا بحثای عقل مطرح میشه، براعت و احتیاط و استصحاب. ولی مهم در این منبع فقه برای استنباط فقیه چیه؟ روایه. اول درصد احکام در رساله های عملی از طریق روایات به دست میاد. ازای علمان حدیث علم مهمیه در باب حدیث شناسی و روایت سنجی. پس گاه مراد از علم در کتاب های عرفانی علم شریعت، گاه مراد از علم علم الحدیثه که منبع مهم در این منبع استنباطات احکامه، و سوم گاه مراد از علم در منابع سلوکی و عرفانی علم عرفانه و به تعبیری علم حالات و مقامات و به تعبیری علم سیر و سلوک. مستحضرید که در عرفان میگن دو دسته عرفان داریم، یعنی دو علم ناظر به عرفان داریم، عرفان عملی و عرفان نظری، که اینجان یه زمانی مفصل براتون توضیح میدم، اکثر جالبی هم دار. ولی چون منازل مربوط به قرن پنجمه و عرفان در قرن پنجم عمدتاً عرفان عملی بوده و عرفان نظری مربوط به قرن هفتم و ابن عربی است، در این دور کتاب‌های سلوکی وقتی میگن علم، در بخش سوم مراد علم عرفان عملی است، علم سیر و سلوک، علم طریقت به اصطلاح. از نظر عرفا علم شریعت مقدم است برای علم حدیث، و از یک زاویه دیگه علم حدیث مقدم است برای علم فقه. اما آنچه مهم است این است که هر دو مقدم اند برای سلوک. اصلا فقه هم علم حدیث مقدم اند برای یک ذل مقدمه. ذل مقدمه عملی چیست؟ عمل به آنها تا انسان ها سالک شوند، سلوک پیدا کنند و به معرفت ناب دست یابند. عرفان یعنی معرفت دیگه. عرفان از ریشه عرفه هستی، عرفه همون معرفت. از هم فقه هم حدیث مقدمه اند برای نیل به سلوک، و سلوک مقدمه ایست برای دستیابی به معرفت. از قصه این است که شریعت عمل به شریعت و نیز حدیث، حالا هر کدام برای دیگری مقدمه باشد، هر دو مقدمه اند برای سلوک طی طریق، و سلوک مقدمه است برای معرفت. این فرمول عرفا از اول تا پایان بدان پایبند، یعنی هم عارفان سده دوم، سوم، چهارم تا و هفتم که ظهور عرفان نظر است. در اینجا که میگن سماع العلم، حاجه گفته سماع علم میتونه هم اول باشه، هم دوم باشه، هم سوم. هم اگر اول باشد یا دوم باشد، جنبه مقدماتی و ابزاری داره. اصل ذل مقدمه از که معرفت از دانش عرفان عملی است، سلوک است. ما در اینجا برای شما یه فرمولی ساختیم. گفتیم شریعت و همراه حدیث مقدمه ایست برای سلوک، و سلوک مقدمه ایست برای معرفت. در برمان یه فرمول بنویسید، من توضیح بدم. برای بنویسید شریعت خط پیگان جلوش بکشید، نتیجه میدهد به دنبال خود سلوک را، و سلوک نتیجه میدهد معرفت را. در اینجا که میگه معرفت، دقیقا مراد قربه. تو میدانید واژه قرب به معنی که ما در اصطلاحات اخلاقی و حوزوی به کار میبریم در قرآن وجود نداره. ما میگیم هدف قرب الالله هست، همکه تعبیری تو قرآن نیست. هر کس داره بیاره که گفته باشه هدف از خلقت انسان مثلا، یا کائنات یا موجودات یا مخلوقات ما سوا، قرب الالله هست، همکه تعبیری تو قرآن نداری. از کجا در آمده من میدونم، تا الان وقت گفتنیش هست. این مفهوم که سر السن و افا همه جا هست در حوزه، که هدف قرب الالله هست، یا همه قصد قربت که میگن، این واژه قرآنی به صورت تخصصی نیست، ولی به جاش معرفت هست، و معرفت همون عرفانه. این فرمولی که ما نوشتیم فرمول قرآنی، و ده ها آیه بدین منظور وجود داره. من یک نمونه شو خدمتتون بیان میکنم.
چی شد پس معنی
قرب؟
چی؟
معنی قرب چی شد؟ چی داره شد؟
معرفت.
گفتم این اصطلاح، این اصطلاح که میگن هدف از خلقت انسان قرب الالله هست، قرب الالله به عنوان هدف از خلقت انسان در قرآن وجود نداره. هر کس داره بیاره.
معرفت معادل قربه.
گفتم به جای قرب الالله معرفت به الله هست. قرب الالله ما در قرآن نداره. من تعجب میکنم چجوری این واجب این وسعت تو دهان همه افتاده. ریشه های خاصی داره. حالا اصلا بررسی ریشه هاش از کجا آمده و خاصگاهشی و چی شد که توسعه پیدا کرد فعلا کار نداره. یا آیه بخونیم که این فرمولو به ما نشان میده. آیات متعددی است، ده ها آیه این فرمولو به انسان نشون میده. ما یک آیه از باب تیمم تبرک میخونیم، بقیه هم اسال هازا. در جایی فرمود اقم الصلات لذکری، این آیه بسیار کوتاهه ولی حاوی معادله بسیار عمیقی است. در این آیه سه مفهوم عمده به کار رفته است. بنویسید، خط جلوش بکشید. یک، اقامه، اقامت الصلات. دو، صلات. سه، لذکری. ممکن آیه به شما بگوید که سله لذکری، اگر میگفت سله، سله دقیقا متن شریعت. سله یعنی چی؟ امر است، امر ظاهر است، در وجوب به دست میاد، وجوب یکی از عبادیات به نام نماز که البته در اوج عبادیات شرعی هم به حساب میاد. لذا واژه دوم سله که در اینجا نیامده ولی ضمن عقب صلات وجود داره، گرچه قرآن به کار نبرد، دقیقا متن شریعت. پس دوم صلات یا سله یا سلو متن شریعت. به تعبیر وجوب نماز به متن شریعت هست یا نه؟ هست یا نه؟ من هم از استقاطه نمیتونم بگم ولی به صورت احتمال غریبه به یقین ادعا میکنم برید ببینید. حالا خودم این یادمون نگاه میکنم در قرآن یا اصلا فعلا میگم اصلا هیچ موردی به کار نرفته از سله یا سلو. و تمام مواردی که خداوند میخواهد بگوید سله یا سلو میگوید اقیم الصلات یا اقیم الصلات، صلات را به اقامه به کار میبره. حالا ادعای کلیت کردم ببینید، اگرم باشه به معنی نماز نیست، مثلا صلی علیهم ان الصلات سکن لهم داریم در باب خذ من اموالهم صدقه، صدقه گرفتن از اون، اونم به معنی این معنا نیست، معنی نماز نه. اعلی
هر کجا بیاد از اون معنی دعاست.
بله
و اعلی هر کجا متعدی بشه به معنی دعاست.
آره تو
ازایی سوی
صلات به معنی نماز در قرآن فکر نمی کنم جایی با واژه سله یا سلو یعنی بدون اقامه آمده باشه. حالا ببین اصل واژه به کار رفته ولی به معنی نماز فکر نمی کنم.
فصلی رب که
بر هم سله در نماز کنه نمی کنم. اون در تفاصیل دو برده بشن، یکی از وجوهش این است که نه معنیش صلات نیست، معنی دعا. حالا ببینید اگر هم باشه استثناس خیلی کمه ولی حالا یا اصلا نیست یا به ندرت وجود داره. ازا میتوان گفت در اکثر قریب به اتفاق موارد که منظور از صلات نماز، نماز شرعی باشه با اقامه آمد. اگر تنها باشه میشه وجوب نماز که میشه متن شریعت، این قله اول عمل به شریعت. نکته جالب گفتن این است که چرا قرآن استنکاف داره از گفتن سله و به جاش اقم الصلات یا اقیم الصلات و عمدتاً به کار میبرد. چرا؟ علتش آن است که اقامت الصلات و صلات از زمین تا آسمان متفاوت. فرقش چیست؟ تو روایات فرقای مختلفی گفتن و در روح تمام روایات در باب معنی اقامت الصلات دون الصلات در همین آیه نهفته است. خیلی ظریف الان قمت رو یه فرمول عرض میکنم. الصلات مع الذکر هو و اقامت الصلات، از صلات مع الذکر هو و غلطه هی اقامت الصلات. نگفت اقام الصلات لذکری و لام لام غایته. تعبیر لذکری قرینه است، قرینه واضح است بر این که اگر نماز همراه با ذکر باشد آن نماز می شود اقامت الصلات. به تعبیر لام لام غایته، غایت از صلات ذکر است. اگر نماز با ذکر همراه باشد یعنی نمازی باشد هدفمند. هدف نماز چیست؟ هدف نماز چیست؟ ذکر. آیه رو داریم میخونیم ما جای دیگه نرفتیم، ما میبینیم آیه وفات از این آیه اصلا تعدی نمی کنیم. زمین و آسمان رو به هم نمیچسبیم تو همین چیزای اثباتش کنیم، ما اصلا فقط همین آیه. اگر صلات با ذکر که قایت آن تلقی شده از قرین باشد همراه باشد می شود اقامت الصلات. پس از صلات مع ذکر هی اقامت الصلات، از صلات بدون ذکر هی صلات لا اقامت الصلات. روشنه یا خاموشه؟
روشنه.
معنی اقامه رو نفهم بذارم تکرار میکنم پس روشن نیست خاموش. اگر نماز همراه با غایت نماز چیست؟ اگر نماز همراه با ذکر، حالا ذکر توضیح میدم یعنی چی تو مرحله بعد. اگر نماز همراه با ذکر باشد آن نماز صلات نیست، اقامت الصلات. اما اگر صلات بدون ذکر باشد آن سلوس و نه اقیم الصلات.
اقامه هی از
ذکر، اقامت و صلات هی از صلات و از ذکر. ذکر هم غایته، لذا میگیم به نماز روشمند، غایتمند، هدفمند اقامه صلات گفته میشه. پس اگه انسان، بذار فارسی بگم، انسان در حال نماز باشه و در حین نماز نمازش همراه با یاد خدا باشه. خیلی ساده، حواسش به نمازش باشه، حواسش تو چک و سفته و کلاس و درس و فلان بحث فقهی و اصولی و روانشناسی و جامعه شناسی نباشه، حواسش به نمازش باشه، دلش تو نماز حاضر باشه. ذکر هم حضور قلب. اگر شخصی نمازش از اول تا آخر همراه با حضور قلب در صلات باشد، خداوند به آن نماز نماز نمیگوید بلکه اقامه صلات میگوید. بند دوم چی بود؟ صلات. که در اینجا به جا نیورده، نگفت. اگر میگفت سلو یا سله به دست می آمد وجوب نماز. وجوب نماز متن شریعت، درسته؟ میام سلال اول، از دوم میام اول. اول فرمود چی؟ نقطه اول اقم الصلات. اقم الصلات و اقامت الصلات رو معنا کردیم بر اساس خود همین آیه. خود آیه به ما میگوید اقامت الصلات یعنی نماز با ذکر یا حضور قلب کامل. اگر چنین باشد آن نماز اقامت الصلات. هر چی میخوایی بگو، تو روایات همین حرفا رو گفتن.
آخه شما ما در آیات داریم اینجوری چیزی میکنه، در سوره مؤمنون که بحث این نمازشون رو که میگه
دقیقا معید حرف ماز. بخون، خیلی خوب گفتی، بخون.
الذین فی صلاتهم خاشعون
که میگه، نه نه نه، این آیه دیگه هست. ویل للمصلین صاحون یعنی چی؟ یعنی جایی صلات هست که همراه با سهو باشه. الان نگفتم صلات بدون ذکر صلات هست نه اقامه؟ بدون ذکر یعنی چی؟ یعنی با سهو. اون آیه مؤیده
ان صلات هم نه فی صلات.
فرقش چیه؟
خیلی فرق داره.
بفرمایید.
عباس گفت اگر این آیه به جا ان فی اومده بود،
خب
همه ما بیچاره می‌شدیم، چون این وای شامل حالمون می‌شد. ان صلات هم یعنی نسبت به ماهیت صلات سهو دارن، نه تو خود صلات.
ماهیت صلات میشه.
ان صلات هم صاحون یعنی مثلا تو وقتش، توی آدابش، نه اینکه داخل در نماز.
یک از وجوه رواییه که انسان به وقتش مقید باشه، مثلا اول وقت نماز بخونه. ولی منحصر به اون نیست که.
الفاظ در قرآن هر کدوم
بله بله
دیگه. فی و چرا نگفت فی، گفت ان.
حالا ان معنی چیه؟ شما بفهمید.
میگم که ابن عباس اینجوری این روایت زیل این اومده که گفته اگر به جای ان فی گفته بود، همه ما بیچاره می‌شدیم، چون شامل حالمون می‌شد و وای شامل حال همه می‌شد.
حالا ان شامل صحب نمیشه؟
اینو
خدا یه که میگه صحب دیگه. صحب یعنی چی؟ این صحب بعد فی وقت
دیگه چیه؟ ببینید دیگه مقدمات من
نه
از این
جوایت اگه بایی نولل مسلی نگفته نسبت به وقتش و مقدماتش و وضوعش و آدابش، مثلا درس ها اینجا باشه، مثلا به هنگام تکبیر شیش بار بیاد بالا، منظور این هاست. اینکه مقدمات خارج از ذات ماهیت نماز. در حال خود آیه میگه للمسلین، نگفته که زواعد و سلام خلاف ظاهر.
خیلی بحث کردم
که
چرا فی
نیورده. من بحثا شدیدم اصلا که روایات رو بگید اونجوریه، میگن مقدمات و آداب. ولی تمام روایات که اقامت و صلات رو معنا میکنن حتما آداب رو میارن تمامش. و مهمتر یه ادب در نماز چیه؟ حضور دیگه. پس حتما حضور هست، چیزای دیگر میخواد باشه باشه، ولی حتما حضور هست. حضور هم ذکر هست که اینجا آمد، از حضور نمیشه دست کشی، مطمئن باشه.
این رو به حد کمال، یعنی کمال نماز
بود. کمال نماز این نیست، نماز اینه به تعبیر اقامت الصلاة. آقا ببینید
اینی
که
توی همین آیه
الذین برای چی اصرار می‌کنی؟
آقا شما تو بحث توبه میشه اینقدر بحث رو اون عبرت و عبور رو باز می‌کنه در اون خیال آدم راحت می‌کنه. اینجا که میرسه مور از ماس می‌کشی پدر
رو. آقا پس بخاطر این اصرار می‌کنی؟ حالا ملاک مادر واجه شناسی قرآن که پدر و مادر شما نیست. خود قرآن چیه؟
اینجوری سخت میشه، یعنی شما تمام این نماز رو بس بذاری کنار دیگه؟
ما که این همچون حرف گفت
بگیر فرد شامل همه میشه اینجوری، غیره مثلا بس خوشه به اسمت، چون همه سخبو دارم
بگیر. آها نمال مشکل خوده ایتونه.
خب بالاخره خدا هم وقتی اتوشت معلی نمیسه به همه.
اگر اون باشه ما همون اول کلاس گفتیم بنا گفتیم خود قرآن میگه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یادتون براتون یه زمانی گفتیم تو اسم خدا که میاد جوریتون میشه یا جوریتون نمیشه. اگر نمیشه مؤمن نیستی، اما اول پرونده شو بستی، خیلی مال مشکل حل مشکل خودتون نباشه. یعنی باشید متوجه به مشکل خودتون، آیات معناشناسی نکنید. ملاک در معناشناسی آیات شیوه های خاص خودش اول اشاره کردیم، نه اینکه مشکل باشه یا مشکل نباشه. البته ذکر مراتب داره، حالا اشاره شما داره، درجات داره، میگن 7 تا یا 70 تا درجه داره. حالا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله علیهتون کتاب شل حدیثشون بحث همین ذکر رو از احادیث هست میارند و مفصل بحث میکنن. ایشون 7 تا درجه برای ذکر میگن، برای حضور قلب میگن. بعضی از مراتب شامل حال شما هم میشه. خیلی مشکل پیدا نمیکنه. اون کتاب شل حدیث امام مراجعه کنه، خیلی بحث جالبی شون همین ذیل همین آیه و احادیثش داره. پس صلات متن شریعت، اقامت الصلات یه پله بالاتره، میشه نماز با ذکر، ذکر یعنی حضور، حالا بیشتر توضیح میدم بعد. اما واجه سوم که لذکری است، پس سبیل لام به دست می آید که هدف از نماز، اصلا نماز رو برای چی گفتن بخونید؟ برای که تو ولدلالیلش بمونید، برای که وصفات توی اجازت طهارت پیدا کنید، برای که روی کلمات قرآن وصفات پیدا کنید، کلمات نماز وصفات پیدا کنید. خیلی هستن اینجوری ها، من افراد متعددی میشناختم که قبل از اذان صبح بلند میشدن برای وضوع و نماز صبح، نماز صبحشون قضا میشد، یعنی میشه 2 ساعت مشغول فقط وضوع و الله اکبر بود. در بین جمع شما به حرکت هایی هستن که یا وسواس در نجاست طهارت دارن، یا وسواس در کلمات آیات و قرآن دارن، یا نماز دارن. نماز رو برای وسواس نیاوردن که، و کار آدم در وسواس به جایی میرسه که لعن میکنه، میگه نخواستیم ما این دین تو رو، نخواستیم مال خود. وقتی آدم 10 سال، 15 سال، 7 سال قبل از اذان صبح بلند میشه برای که نماز بخونه، آخرش هم نمازش قضا میشه، 2 ساعت طول میشه تا الله اکبر بگه، یا بره سجده، یا بره رکوع، یا ولدالین نشه به نهایت برسه، این دیگه 5 سال هم نمیکشه، سر 1-2 سال اصلا نماز متنفر میشه، از خدا هم کم کم حالت نفرت بهش دست میده. الله به خدا و العیاذ بالله. بگذاریم، لام در اینجا لام غایت بدین معناست که خداوند نماز را تشریع فرمود و به عنوان یکی از واجبات بیان فرمود تا انسان به حالت ذکر وارد شد. اما ذکر چیست؟ از نام لذکری غایت و هدف نماز را به انسان نشان میده. ذکر معنایش حضور قلب، حضور قلب یعنی چی؟ حضور قلب معنایش اینه، نماز که میخوانید اساسا نماز یعنی گفتگو با یک مخاطب بزرگ، مخاطب بزرگ نماز خداست. نماز یعنی راز و نیاز و نجوا با خود، گفتگو با خالق هستی. خداوند سخن گفتن با خودش را به انسانها اذن داد هر روز و روزی چند دفعه. خداوند به آدمیان اذن داد تا به بارگاهش بار یابند و او روزانه چند موعد با او گفتگو کند. وقتی چون آدمیان نمی‌دانند با خالق چه بگویند، خودش گفت با من اینها را بگویید. اول حمد بخوانید، دوم سوره بخوانید، سوم وضعیت رکوع، چهارم وضعیت سجده. هم اوضاع را گفت، ارکان نماز، و هم اقوال و گفته ها رو گفت. خودش به ماها یاد داد، گفت با من در این احوال و این جملات را بگویید. حالات و گفتار جمعش ترکیبش شد نماز. در روایات متعدد قدسی آمده است که اصل نماز 1 رکعت. به 2 رکعت تکثیر دادن تا نقص 1 رکعت تکمیل شد، و این عمل توسط خود خدا محقق شد. رسول خدا در معراج 2 رکعت و به آن افزود در چند صلات تا باز نقص 1 رکعت اول تکمیل کرد. پس اصل صلات یک رکعته، صلات فرده یک، چون خدا یکه و تک، نماز یک است، تک است و فقط گفتگو با خود، اونم در سه حالت یا چهار حالت، یه ساده و رکوع و سجده و نشسته. نماز گفتگو با مخاطب است و آن مخاطب خالق جهان است. کلماتش را خود آموخت و ما یاد داد، حالاتش را هم خودش به ما آموخت و یاد تا چه شود؟ تا انسان در حین این مناجات و راز و نیاز و گفتگو و گفتمان با خالق قلبش حاضر باشد. پس حضور قلب یعنی صلات با قلب حاضر. قلب حاضر حداقل دو مرتبه دارد، به تعبیر حضور قلب حداقل دو رتبه دارد. مرحوم امام که هفت رتبه براش تصور میکنند بر اساس روایات، ما حداقل به دو رتبه از حضور قلب اشاره میکنیم. رتبه اول، رتبه اول این است که انسان هرگاه جمله ای در نماز میخواهد بگوید یا حالتی در نماز میخواهد به خود بگیرد، بداند معنای آن جمله چیست و جمله را ناظر با آن معنا بگوید. توجه کردی؟ تمرین کنید. الان نسل نماز مثلا میخواهید بگوید الحمدلله رب العالمین، اول قرآن، اول نماز، اول معنی آن را در ذهن بیاورید، جمله را ناظر با آن معنا بگویید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول معنی آن را در ذهن حاضر کنید، سپس جمله را ناظر به آن معنا بگویید. پس درجه اول حضور قلب، قلب حاضر است نسبت به جمله ها و حالات و ارکان نماز. مرحوم امام به این درجه میگویند حضور قلب در عبادت. عبادت یعنی ارکان و اذکار. قبل از هر رکنی و قبل از هر ذکری، ارکان و اذکار، معنا و مفهوم آن را مد نظر آورده، رکن را یا ذکر را ناظر به آن معنا بیان کن، اظهار کن، نشان ده. اگر این گونه بخواهد باشد، طبعا باید اولا معانی آیات را بدانید یا معانی جمله ها را بدانید، و این یعنی لااقل خواندن یک تفسیر. ثانیاً باید اسرار صلات، اما از اذکار و ارکان نیز بدانید. دقیقاً به همین دلیل بوده است که یکی از رویه های علمای سلف رضوان الله علیهم اجمعین این بوده است که سر و صلات می نوشتن همشون کلن یا جلن. جالب است که مرحوم امام دو تا کتاب در باب اسرار نماز داره، یکی سر و صلات و دیگری آداب نماز. سر و صلات عربیه که ترجمه شده، آداب نماز هم دو جلد فارسی به قلم خود امامه، قلم امامه. دیدی تا حالا؟ عجب امام شنازایی هستی. پس درجه اول ذکر حضور قلب در عبادت است. عبادت یعنی نماز و نماز یعنی ارکان و اذکار. پس باید معانی اذکار و آیات را بدانید، و این یعنی دانستن تفسیر لااقل نسبت به این دو سوره، و نیز دانستن معانی ارکان، قیام معنایش چیست، تکبیر معنایش چیست، رکوع معنایش چیست، سجده معانیش کدام است، و تشهد یعنی چی. این ارکان نماز هم باید نسبت به اذکار، هم باید نسبت به ارکان آگاه باشه. لااقل آگاهی و علم و اطلاع نسبی و اجمالی. روشن در از کنم میخواد بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول معنیش رو در ذهن مجسم کنید، بعد بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین. واژه ها رو ناظر به معانی ذهنی حاضر ادا کنید. به این میگن حضور قلب در عبادت. اما از حضور قلب در عبادت رتبه بالاتری که رتبه دوم حضور قلب یا ذکر و آن میگویند حضور قلب در معبود. گاهی توجه میکنید ایاک نعبد یعنی چه؟ گاه به طرف توجه میکنید و خطاب به او میگویید ایاک نعبد. پیداست که رتبه دوم بعد از عبور از رتبه اوله، یعنی اول باید معنی ایاک نعبد را بدانید و سپس بدانید مخاطب کیست و نسبت به چه موجودی و چه موجود با عظمتی میگویید ایاک نعبد. اولی محو در متن رکن، دوم متن محو در معبود مخاطب. پس ذکر یعنی حضور قلب و حضور قلب یعنی دو درجه، قلب حاضر در عبادت اعم جمله ها و رکنها و دوم قلب حاضر نسبت به معبود. گاه جمله ها را میفهمی، گاه مخاطب را میبینی و مشافهتن میگویید ایاک نعبد. میدانید که مقابل چه کسی ایستاده اید و نسبت به چه کسی ایاک نعبد را خطاب کرده اید. از اول حضور قلب در عبادت، به تعبیر امام دوم حضور قلب در معبود.
اول دوم مقدمه هست برای هم یا نه؟
اول مقدمه دوم هست. از کرد
تو اول نباید مون بگیره.
بله؟
تو اول نباید مون دیگه.
بله، هرچی میخواد تو دوم بمونی خیلی خوبه، خیلی به دوم باشه. به تعبیری که در خلال کلماتم و سخنانم عرض کردم اشاره کردیم که ذکر یعنی حضور و حضور یعنی گفتگو با خالق. از هر کس گفتگو با خدا میکند باید ببیند با چه کسی گفتگو میکند. یه مثال بزنم. فصل سر کلاس یکی نشسته اید، وقتی سر کلاس نشسته اید طبعا با چکا کنید؟ باید به حرفاش گوش بید. سر کلاس نشستن فلسفهش هم نیمه، فلسفه دیگری نداره. به محضی که نشستید موبایل تو زنگ میخورد، گوشی رو برمیدارید، در تمام اون یک ربعی که کلاس برقراره با موبایل با یکی دیگه حرف میزنید. آیا شما در کلاس حاضری؟ 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 نه.
ظاهری؟
ظاهرم نیستید، اصلا نیستید. پس شما در کلاس حاضر نیستید، یعنی حضور قلب ندارید. حضور قلب یعنی این که انسان بفهمد چه کسی با او سخن میگوید و او با چه کسی سخن میگوید. حضور یعنی مکالمه همراه با مشافهه، رو در روی، بلعیان بودن و با توجه به مخاطب بداند که با چه کسی سخن میگوید، بداند که مقابلش کیست. به تعبیری عرفانی نماز یعنی بازگشت به عهد الست، بازگشت به عالم زر. یه بار عالم عهد الست رو براتون گفتیم. عالمی بوده است به نام عالم زر، همه من در آنجا خداوند را مشافهتن، مشاهدتن، یافتن و دیدن به هر معنی. آن زمان که انسان به عالم دنیا و ماده آمد، حجاب سراسر وجودش را فرا گرفت. خداوند برای این رفع حجاب و ایجاد حالت انقطاع مذکرهایی آفرید. مهمترین مذکر جهت رهایی از حجاب دنیا و حتی حجاب نورانی و بازگشت به عالم الست، یعنی مشاهده حق جل و علا و سیر گشتن نسبت به او، از مهمترین راهکارها و مکانیزمهایش اقامت الصلاة است. پس عدم الصلاة لذکری یعنی گفتگو با من کنید با حضور قلب نیمه کامل یا کامل، تا شهودی که در عالم زر داشتید مجدد به آن حالت باریابید. پس اقامه صلات راهیست به حد بازگشت به عالم الست و عالم زر، بازگشت به بصیرت. در خلال آیاتش فرمود و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اقامت الصلات راهیست جهت نیل به این حالت، کشف الغطاء، و بصرک الیوم حدید یعنی بصیر گشتن، اقامت الصلاة یعنی بصیر گشتن، چشم قلب باز شدن، شهود سلوکی و عرفانی یافتن. با اون فرمول نگاه کنید، شریعت صلاة، وجوب نماز، سلوک اقامت الصلاة، معرفت ذکر، معرفت چیزی جز ذکر نیست. تمام این توضیحات پیرامونه این آیه دو سه کلمه ای جهت اصلاح و تصحیح آن فرمون. پس هر کس به متن شریعت عمل کند نباید در متن شریعت بماند. شما که الان جمله اشاره کردید، ایشون شریعت را داده اند نه برای ماندن بلکه برای عبور. ان فی ذلک لعبرة، شریعت را داده اند نه برای ماندن وللضالینش یا الله اکبرش یا وسواسش یا صلاتش یا منازعات دیگر، شریعت را داده اند تا عمل کنید، اما با عمل عبور کنید تا به سلوک و از آنجا به معرفت بالله برسید. پس هر کس شریعت را جایگاه ماندن تلقی نمود، قایت آن را محقق ننمود. از فقاهت و شریعت دانشیست بزرگ، اما دانشیست مقدماتی، نه هدف و قایت. سلوک همان عرفان عملیست، فقاهت مقدمه سلوک، سلوک مقدم از برای نیل به قایت، قایت معرفت به خدا است، معرفت به خدا است، اینکه انسان خداشناس باشد، قلبت خداشناسی متناسب با عالم زر. قالو بلا شهدنا، نه فقط خداشناسی ذهنی و استدلالی، نه خیر، خداشناسی آنگونه که باید، خداشناسی آنگونه که باید، یعنی خداشناسی با حضور، هم نسبت به عبادت هم نسبت به خودش معبود. خداشناسی یعنی خدا بینی با چشم دل، با بصیرت، با رفع حجاب، با شهود ناقص یا شهود کامل. کلمه شهود اکملش از آن انسان اکمل است. از ذکر حضور است، حضور معرفت ناب است، معرفت یقینی است و معرفت شهودی است و این درجات دارد تا کاملترین انسان روی زمین یا جهان. این مضمون در آیات دیگه هم است، مثلا آیات صوم رو نگاه کنید، مثلا فرمون کتب علیکم سیام، آخرش میگه چی؟ اتقون. سیام شریعت، تقوا اما سلوک است، قایت تقوا چیست؟ معرفه در آیات دیگر بیان شده است. این معادله در جا جای احکام و متن شریعت در قرآن وجود داره. روح تمامی این آیات آن است که شریعت، اینو بدانیم، این نکته مهمی است، شریعت ذل مقدمه نیست بلکه مقدمه است برای دویدن با سر، البته با دل، و رفتن به سمت خدا تا جایی که انسان خدا بین می‌شود با رفع حجاب و نیل به حالت بصیرت و کشف الحجاب. اگر در خاطر شریف مونده باشه، جایی یه روزی براتون تحلیل کردیم این آیه را، و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، خاطرتون هست؟ در 12 مطلب از این آیه به عنوان اندق سوری آیات استخراج کردیم، نوشتیم، گفتیم، در خاطر مونده ای چی؟ یکی از نکات 12 گانه که اونجا گفتیم این بود که اگر انسان بی غشاوه بشود، سمیع و بصیر خواهد شد. و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون، یکی از معانی که از این فراز به دست میاد این است که اگر انسان بی غشاوه بشود، طبعا سمیع و بصیر خواهد شد. موجودی که سمیع و بصیر بشود، طبعا علیم خواهد شد. ذکر همان سمیع و بصیر شدن است، یافتن حضور نسبت به خالق و خدا است. بدانیم چه میگوییم احساس حضور در عبادت، بدانیم با چه کسی سخن میگوییم. این عالی ترین سطح حضور قلب، حضور قلب در معبود در است. پس هرگاه مقابل حق ایستادید، اولا باید بدانید چه میگویید، ثانیا باید بدانید با چه کسی سخن میگویید. من نمیخوام خیلی در باره حضور قلب حرف بزنم، چون بحثش بحث اخلاقی ارشادی شاشین که نیست، بحث ما اون نبود. ولی حالا که بحث ما اینجا پیشیده، جمله خدمتتون عرض کنم با اونم این است که پیشنهاد میکنم، شاید هم توصیه بکنم، که هرگز به دنبال حضور قلب در نماز نباشید، خیلی دنبالش نباشید. احتمالا الان همه تون تو ذهنتون جیغ بلندی بلند شد که چرا همه میگن باشید تشکلتون، ولی پیشنهاد من این است که خیلی دنبال حضور قلب در نماز نباشید، به جایش سعی کنید آدم خوبی باشید. اگر آدم بپرسید چرا، علتش این است که نماز ادامه زندگی است، نه برشی از زندگی. نمیشه نماز از کل زندگی جدا کرد، بگی میخوام در این محدوده 5 دقیقه حضور قلب پیدا کنیم، این امکان نداره. نماز بخش جدایی منعزلی از سراسر زندگی شما نیست، بخشی از زندگی شما. گویا عمر شما همانند یک جوب آبیست که 5 دقیقه آن را صلاة تشکیل داده است. نمیشه این 5 دقیقه را جدا کرد از سابقه و لاحقه و گفت در این 5 دقیقه چه کار کنیم که حس حضور به ما دست بدهد. امکان پذیر از این جهت هم گفتم خیلی مالش نباشه. نماز ادام نتیجه زندگی شما تا کنون است، نه برشی جدا و منعزل از زندگی است. این هم بدین معناست که هر کس بخواهد نمازش با حضور باشد، باید بگیم نماز نتیجه زندگی است، باید زندگیش با حضور باشد. چون زندگی ما با چیزی که ندارد حضور نیست، طبعا نماز ما هم با حضور نیست. زیارت نتیجه زندگی است. ولی بعضی هم میگن آقا میخوام میریم مکه چیکار بکنیم، میگیم هر کاری تو الان کرد. میخوام میریم عتبات چیکار کنیم، هر کاری تو الان کرد. میخوام میریم کنار خانه خدا چیکار، اونجا چیکار بکنیم، اونجا کار خاصی نمیشه کرد. تمام اینها هم نمازش، هم مکهش، هم مدینهش، هم نجفش، هم کربلایش و حتی عربست معصوم علیه السلام الله علیه و سلم، تمام اینها بخشی از زندگی هست، نتیجه زندگی هست، برایند زندگی شماست. هر کس بخواهد از این اماکن و از این مزاج شریف ثمره ای و بهره ای ببرد، حضور قلب در آن داشته باشد، باید قبل آن کاری کند، نه هینا. پس یافتن حضور در نماز یعنی یافتن حضور در روز و روزها و شبان روزهای قبل از سلام. از الان باید کاری کنید تا 10 سال آینده در نمازتان اتفاقی بیفته. صلات و زیارات بریده های جدا از زندگی نیست، بلکه نتیجه الحیات است، نه منقطع الحیات. پس باید قبل آن کاری کنید.
میشه
در غیر
حالت نماز انسان
خدا رو معرفت داشته بشه میسته تو
نماز؟
حالا دو تا مثال بزن.
شما
هم
که
دائم در نماز موزیک مد کنده است. نمونه اول حضور قلب، حالا قید از حضور قلب در نماز و با خدا، یعنی تمرکز. تمرکز انسان هر کاری میکنه حواسش به اون کارش باشه. شما شبانه روز کارهای مختلفی انجام میدید. یکی از کارهاتون خوردنه. مثلا نهار که میل میکنید شاید 10 دقیقه یک گروه طول میکشه. آیا در حین نهار حواستون کجاست؟ به نهار است یا به جای دیگه؟ در حین غذا خوردن حواستون به خوردن است، غذا خوردن است یا جای دیگه؟
جای دیگه.
وقتی صبح ساعت 10 میشه به فکر نمازید، وقتی نماز میشه به فکر نهارید، وقتی نهار میخورید به فکر شام شبید که چی بخورید. باید بریم تو صرف بایستیم مثلا نون تموم نشه. وقتی شام میفرمایید میگید امشب خواب نمیدیم چیکار بکنیم، به فکر خواب شبید. وقتی میخواد بخوابید به فکر کار فردا صبحید. وقتی پنج روز یا شش روز هفته اید به فکر جمعه اید که کجا بریم گردش، وقتی جمعه میرید گردش به فکر کار فردا صبح. درست میگن؟ به تعبیری ما آدم ها، ما ایرونی ها، البته ما ایرونی ها اینجوری هستیم، جای دیگه اینجوری من نهید، ما ایرونی ها هر جا هستیم اونجا نیستیم، جای دیگه هستیم، لذا حز اونجا رو اصلا نمیبریم. یه جمعه میخوام بگم از خلال نکنیم ولی واقعیت دارم. راه کسب حضور قلب در نماز، حضور قلب در نهاره. هر کس به هنگام غذا خوردنش حواسش جمع باشد، تمرین نیست، ممارستی است برای تمرین تمرکز در صلاتش. لطفاً هر جا هستید همون جا باشید، یعنی تمام ذهنتان و وجودتان آنجا، ذهن را قفل کنید. تمرکز از کلمه مرکزه. در هر موقعیتی هستید آنجا را مرکز توجهات خود قرار دهید. پس کن توجهتون مثل یه دایره، مرکزش کجاست؟ همان عمل، همان موقعیت، همان وضعیت، همان فرایند، مثل غذا خوردن، نهار خوردن، خرید کردن، با خانم یا بچه صحبت کردن. هر جا هستید آنجا باشید. در هر موقعیتی که هستید آن موقعیت را مرکز توجهات خود قرار دهید. اگر توجهاتتون یک دایره است، مرکزش همون موقعیت باشد نه جای دیگر. اگر بتوانید به هنگام غذا خوردن فقط در متن غذا خوردن باشد، یعنی چی؟ یعنی بدونید چی میخورید، بدونید با کی میخورید، بدونید کجا نشستید. از لقمه‌ای که میگیرید در کامتان مینهید تا میبلید و فرو میبرید لذت ببرید. هر کس در هر موقعیتی هست در آن موقعیت متمرکز باشد و فقط همانجا باشد یا بیشتر لحظاتش همانجا مصرف شود، لذت آن موقعیت را ببرد. مطمئن باشید تمام اینها تمرین نیست برای حضور قلب در نماز. اگر به هنگام غذا خوردن حضور ندارید در نماز هم محال است حضور داشته باشید. حتی یه فیلم دارین نگاه میکنین، فیلمش بسیار زیباست، برای شما جالبه، خیلی معمولا در فیلم های اصلا حواسش کاملا جمعه، گاهی هم نه حواسش جای دیگه بید. اگر فیلم ببینید همانجا باشید، اگر با کسی صحبت میکنید همانجا باشید، اگر غذا میخورید همانجا باشید، اگر مینویسید همانجا باشید، اگر میخوانید همانجا، میخوانید منظورم خوندن کتاب مطالعه کردن همانجا، اگر گوش میدید سر کلاسی هستید همانجا باشید. هر کس در هر موقعیتی هست همانجا باشد، ذهنش همانجا قفل بشود، متمرکز بشود و لذت آن موقعیت را به صورت کامل ببرد. خب تمرین است برای حضور قلب در رضا. حضور قلب در نماز نتیجه فرایند این زندگی است. کسی که در هیچ موقعیت زندگیش حضور ندارد و هر جا هست جای دیگری است، طبعا در صلاتش هم حضور نخواهد داشت، صلاتش هم که قرار میگیره جای دیگه نیست. تمام گمشده ها در نماز پیدا میشوند. البته طبیعی است که شیطان در حین نماز کاملا فعال در ظاهر میشوند. اگر کس به حضور قلب مثلا غذا خوردن مثلا 5 درجه تمرین میخواهد، کس به حضور قلب در نماز 150 درجه تمرین میخواهد. چرا؟ چون عامل معارض وجود دارد، نمیگذارد. این که اصلا به دنبال حضور قلب نباشه، چون زندگی همون زندگی نیست. زندگی ما کلا فاقد حضوره. بیایید زندگی ما حضور داشته باشه در هر موقعیتی، مخصوصا با جایی که در جایی که برای شما اهمیت نداره. اگه مثلا بچه 5 ساله‌ای داشته باشی، 3 ساله‌ای داشته باشی، صحبت کردن با او برای شما اهمیت داره؟ اصلا. مگر اصلا اون طوفت و محبت. مثلا بچه تونه دوستش داره، دختر پسر قشنگ رفت میداره تازه دهون باز کرده، ولی اونجا که شهر میشه چی؟ اونجا که شیطونی میکنه چی؟ میخواد پردش کنید به دیوار. بیاد اون حدیث میفتید که فضل بوه عدل جدال او یا روایت معاند قرآنه. ولی توصیه میکنم، من هم در کتاب هم نوشتم، توصیه هم کردم به کودکان کان با تمام توجه توجه کنید، حتی اگر درباره اسباب بازی هایشان صحبت میکنم که برای شما اصلا مهم، ولی برای اون مهم، چشم به چشمش باشید، با تمام توجه بهش نگاه کنید. برای چی میگن به کسی که صحبت میکنی خوب بهش توجه کن؟ حالا دو رمان شناسی هم بحثی بوشه های جانی هست از این دنبیه درست کردن، از این درستی هم هست. با هر کس صحبت میکنی تمام وجودتان آنجا باشد، میخوانی تمام وجودتان آنجا باشد، میگویی تمام وجودتان آنجا باشد، میخوری تمام وجودتان آنجا باشد. اگر انسان در تمام موقعیت ها همانجا باشد و از آن موقعیت کمال لذت ممکن را ببرد، تمرین نیست برای زندگی با حضور و این تمرین نیست برای نماز با حضور. پس هر کس در غذا خوردنش تمرین حضور کند، تمرین نیست برای این آیه عقب صلات نذکر میشه. آن تمرین اگر مقدمه این تمرین باشد، آن تمرین تمرین عبادی و معنوی است. آن تمرین تمرین معنوی و عبادی است. مقدمه کس به حضور است در نماز. این نقطه اول شما ایش میگفتید گفتن دو نقطه وجود داره، این نقطه اولش برای حضور. نقطه دوم، فکر کنم اصلا بسته هست.
خاموش کنم خاموش
حضور. نقطه دوم پیرامون خود حضوره یا مضمون ذکر. تحلیل قرآنی به ما نشان میدهد که ذکر یا حضور در قرآن چیزی جز عشق نیست. ورود به ماجرا و داستان عشق شرایط خاص میطلبد. این حرفا رو برای کسی میشه گفت که در زندگیش تجربه عشق داشته. نمیدونم شما هاش کدوم تجربه عشق داشتید یا نه. بله؟ عشق دو نوعه، عشق صادق، عشق کاذب، حتی نسبت میان انسان ها. اگر یه دختری عاشق یه پسری بشه یا یه پسری عاشق یه دختری بشه، چنان که الان بسیار بسیار رایج، این دو حالت داره، یا درسته یا غلط، یعنی یا صادقه یا کاذبه. عشق انسانی هم میتونه دو حالت داشته باشه، کاذب باشه یا صادق. دو تا ملاک هم داره، تو ملاکاش بیش از دو تا، ولی دو تا ملاک خیلی ساده داره، عشق صادق و عشق کاذب نسبت به عشق میان انسان ها. پسری عاشق یه دختری میشه مثلا. ملاک اولش این است که عشق به سیرت باشد نه عشق به صورت. این هم نشونه دار، نشانهش این است که اگر فردا که ازدواج کرد یا عاشق شد، عاشق یا عمومی رفیقی هستید باشی کرد از باب نهی از منکر مثلا، صورت بیچاره آمد با این مثلا کل اندامش ریخ به هم، آیا عشقش پا بر جا میمونه یا نه؟ اگر عشقش به صورته دیگه صورتی خبری نیست، طبعا میشه جوان نابکام ناکام. اما اگر نه، عاشق شخصیت، عاشق خلق و مرام، عاشق معرفت، عاشق سیرته، قلبشو میخواد نه قلب سنوبری، بلکه قلب وجودیش اونو میخواد، عشقش به خلقشه، به مرامشه، به معرفتشه، نه تنها منصرف نمیشه بلکه تازه عشقش هم شغل ورتر میشه، میگه ما هستیم خیال راحت. یا اصلا اسید هم نمیخواد. بالاخره دکتر خانم وقتی 5 سال 6 سال 10 سال از عمرش میگذره، اندامی صورتش کاملا به هم میریزه دیگه، اون اندام اولیه که نیست. اگر یه آقا پسر بعد از 10 سال 12 سال که در بیشتر که فرم اون شخص به هم ریخت، حالت عشقش هم فرو کاست، نشانه آن است که عشقش به صورت بوده است و عشقش به صورت هم بوده است. و این که ادعا میکرد معاشق مرامتی، معاشق سیدتتی، ما تو قلب تیم، قلب شما تو قلب ماست، این حرفا دروغ بود، فقط شعاره بود برای تصاحب این شخصی. پس مؤلفه اول عشق صادق میان انسانها عشق به سیرت است نه صورت. مؤلفه دوم این است که طرف را بخواهد به خاطر طرف نه به خاطر کام خودش. اگر این دو مؤلفه جایی پیدا شد، این عشق عشق صادقه، عشق درسته، بچه میان یک دختر و یک پسر باشد. اگر والدین مذهبی فرزندشان چنین عشق پیدا کرد، لحظه نباید صبر کنند، بلکه باید به تمام وجودشون خوشحال باشند که چنین عشق در فرزندشان پیدا شد. این عشق مقدس، این عشقه. نمیشه گفت عشق دو نوعه، مثل علم که گفتیم نمیشه گفت دو نوعه. عشق عشق است، دو نوع نداره و عشق فقط مقدس. ما عشق مقدس و نامقدس نداریم. اون که نامقدسه عشق نیست، هرزگی است، شهوت. اگر عشق کاذب باشد دیگه عشق کاذب نیست، قطعا هرزگی است و شهوت رانی است، کام جویی است. پیداست کسی که عاشق صورت باشه، اندام بخواهد، طبعا به دنبال کام خود باشه، این عشق نیست، این شهوت محض. اگر فردا به چشمش به زیباتری خود اولی را به راحتی کنار خواهد گذارد و هیچ پایمندی نخواهد داشت. لذا که میگن ازدواج است و عشقش، عشق به معنی درست نه به معنی نادرست. اگر ازدواج به معنی عشق دوم باشد، عشق کاذب باشد که هرزگی است، هرگز آن شخص در ازدواجش و عهد و پیمانش نخواهد مرد. مثلا الان ببینید ازدواج های طلاق های زیر یک سال چه میکنه تو کشور ما. در حالی که خیلی از اینها قبلش ادعای عشق عاشقی خیابانی یا دانشگاهی بالاخره یا پارک یا مختلف یا اقوام پیشاوند خیلی مدعی بوده. مثلا یک دل اول که صد دل چشماشو که به هم افتاده بود، مثلا گویا تمام عشق رو با این چشما رد و بدل میکرده، در حالی که تمامش شعله شهوت بود. اگر دو مؤلفه اول را فاقد باشد، روشنه؟ انشاءالله. خب اینا مقدم حالا میخواستیم نکته رو بگیم خدمت. نکته این است اگر پسر عاشق یه دختری بشه به عشق صادق، مؤلفه اولش چی بود؟ سیرت، شخصیت. دومش چی بود؟
خاطر
طرف. اگر چنین عشقی برای پسری رخ داد، چند تا اتفاق میفته. اتفاق اولش ممکنه آن پسر سر کلاس باشه و هنگام تدریس استاد و گوش دادن به او، حرف استاد رو خیلی خوب میفهمه، شاگرد زرنگه، مینویسه، فهمش هم بالاست، اما در همان حالتی که سر کلاس است و حرف استاد را میشنود و مینویسد و نطفه‌برداری میکنه و یادداشت برداری هم میکنه، کاملا میفهمه. در همان لحظات عمق دلش کجاست؟
دلش
جایی دیگه. سوال هم مشخصه که که این کاره ممکن است این آقا پسر در حال خرید در مغازه‌ها و بازارها و مجتمع‌های تجاری باشه، خریدش رو میکنه، پولش هم درست حساب میکنه، تمام چیزی هم که میخواد حواسش پرت نمیشه، خوب میخره. اما در همان لحظات خرید، پول دادن، گرفتن، کالا بردن، ماشین گذاشتن، رانندگی، عمق دلش کجاست؟ ممکن است سر سفره غذا باشد، سر میز غذا میخورد، با بقیه هم صحبت میکنه، لذت غذا هم میبرد، یعنی حضور در نماز داره، مثل که حضور در نهار داره، غذا داره. اما عمق دلش کجاست؟ داره با کسی دیگری گفتگوی درونی میکنه، دلش را گویا جای دیگر گذاشته است، اما فقط جسمش، روحش، ذهنش اینجاست. اما عمق وجودش در خانه لیلیست، یار است. تا زمانی که میخوابه، خوابیده است، همه خوابه، او هم در آستانه خواب رفتن است. آن زمان که پلکایش را آهسته آهسته میبندد، آخرین حسی که درون چشمش میآید و چشمش با آن احساس بسته میشود و به خواب میرود، احساس حضور کیست؟ بله؟ و آن زمان که چشمش صبحگاهان باز میشود، اولین یادی که میان دو پلکش میآید و پلکایش باز میشود، یاد کیست؟ یاد یار. همه تو صاحب حالی، صاحب دل. شخص عاشق تمام کارهاشو انجام میده، سطح وجودش با دیگران، ولی عمق وجودش را فقط یاد معشوقش بر میکنه. ته دلش، کف وجودش جای دیگر است. ذکر در این آیه و آیات مشابه، یعنی احساس و حضور عمیق با تمام وجود و قلب و جان نسبت به دیگری. ذکری یعنی حضوری، و حضوری یعنی عشقی. داستان ذکر در قرآن داستان عشقه. اصلا کلن ایمان در قرآن یعنی عشق. الان نسبت به این نقطه که گفتم کاملا استیحاش میکنید، اشکال نداره، بعد استیحاش را زیاد. ولی ایمان در عرف قرآن چیزی جز عشق نیست. مؤمن کسی است که دائم عشق ورز با خدا، مهر ورز با خداست. مؤمن از نظر خدا و ذاکر بر اساس این آیه، از نظر خدا کسی است که تمام کارهایش را با سطح وجودش انجام میده، همانند آن عاشق میگوید، میخورد، میخوابد، بیدار میشود و میرد، اما در تمام لحظات عمق وجودش جای دیگر است. عمق وجودش جای دیگر است. پس اقم الصلاة لذکری بدین معناست که شخص به نماز می ایستد، به ظاهر بدنش ایستاده است، یا راکع است، یا ساجد است، یا اهل تشهد، از کاری می گوید، اما در تمام این حالات سکنات و بیان‌ها و مناجات‌ها عمق وجودش با دیگری است، همان گونه که در تمام زندگیش عمق وجودش با دیگری به سر می‌شود. خب
کسی که نه تفسیر می‌کنه، نه اسرار می‌کنه، سواد نمی‌کنه، اما این حالات رو به دست
می‌گیره. نه سواد نمی‌خواد.
شما یکی از حضور قبلی که کتاب تفسیر بخونه یا اسرار بخونه.
من برای شما گفتم.
میبینم بعضی من اصلا سواد نمیده.
بله بله. من برای شما گفتم. برای شمایی که شاید بعضیاتون نداشته باشید، بخواد به اون درجه اول حضور قلب در عبادت نمعبود برسید، باید بدونید معنی آیه چی؟ یا که نعبود عبودیت نیش، نستعین استعانت نیش، باید بدونید دیگه، تفسیر خونده بود. ولی اونایی که بخواد به درجه بالا، یعنی حضور قلب در معبود برسن، از اینها گذر کردن، ممکنه عبور از این باشه، ممکنه عبور از مسیر دیگر باشه. خب من گفتم عشق دو نوعه، عشق صادق و عشق کاذب. بعضی ها به عشق صادق که میان انسان هاست میگن عشق مجازی. دقت کردی؟ بعضی ها به عشق صادق میان انسان ها میگن عشق مجازی. اگر چنین عشقی با اون دو مؤلف حدید آید در اصطلاح برخی عشق مجازی گفته میشود، میتواند مقدمه برای نیل به عشق خدا باشه. اون مجاز هم در اتون حقیق. اون تو تاریخ هم نمونه های زیاد نبوده، مثل لیلی و مجنون. عشق صادق سه چهار تا بیشتر نیست،
بیشتر افسانه است.
زلیخا دیگه قرآنی درست میگن این مقداری افسانه است. خب خواجه فرمود هر کس بخواهد قدر عمر بشناسد و عمر خویش را مغتنم بداند، اولین شرطش کسب دانش است. دانش در عرف قرآن یعنی دانش همراه با عمل و مفید و نافع و سودمند. اگر چنین باشد انسان سراسر عمرش ارزشمند خواهد شد. دو معلفه دیگر داره: اجابت دوائل الحرمه و صحبت سالکین. انشاءالله در جلسه آینده. السلام.